لاقل همون سر وقت تمام بود.
لاقل
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آل بیت الطیبین الطاهرین. تبین مما تقدم انه لا يجوز الامر مع انتفاء علم الامر بانتفاء شرط فعلیه تکلیف. هو المعروف بین الاماميه و الوجه في ذلك رجوعه الى الامر بالمحال، لان الامتثال او ایجاب فعل مع علم الامر و عدم تحقق شرط تکلیف من شرط فعلیت تکلیف یرجع و یعود الى تکلیف بالمحال. و رتبو على هذه القاعده امرتا و فيه مناقشه ياتي بيان ان شاء الله. و ايضا الامر بالامر هو الموضوع الثاني المقصود من هذا الموضوع، ان الامر يامر العبد بان يامر غيره بفعله. فأمر الله تعالى الوالدين بأن يأمروا سبيانهم بالصلاة، أو أمره المؤمنين بأن يأمروا بالمعروف. والأمر بالأمر له ثلاث صور، اثنتان منها لا كلام فيها فيهما، و صورت اولا هو محل بحث. حاصل کلام این است که در امر آمر با علم به انتفاع شرط فعلیت تکلیف، این امر همونجور که معروف بین امامیه هست جایز نیست. یعنی به این معنا که ترد تباهت و بالمعال امتناع این چنین تکلیفی در میارد. مقصود امر البته بدایی بعثه، یعنی بخواد مولا شارع امر بکند امر رو به فعلی، با اینکه خودش عالم هست هنوز این تکلیف فعلی نشده. یعنی تکلیف رو به نحو فعلی و منجز از عبد بخواد در ظرف عدم فعلیت داره. مثلا با عنوان مثال تکلیف به صلات رو بخواد با اینکه علم به اینکه هنوز وقت داخل نشده، یا اینکه فرض کنید که صوم مثلا یکی از شرایط فعلی بودن صوم این است که این مکلف از جزء حاضرین باشد، حاضر باشد، مسافر نباشد. فمن شهد الشهر فلیصم، آیه شریف قرآن. شرط تکلیف رو شهود شهر، حضور در شهر ماه رمضان قرار داده. فمن شهد الشهر فلیصم. حالا اگر بخواد امر بکند شارع کسی رو به صوم، با اینکه علم دارد او حاضر نیست، بلا اینکه الان مثلا این لحظه که اول صبح حاضره، اما دو ساعت بعد که قبل از ظهر باشد مسافرت میکند، قطعاً علم داشته باشد که او مسافرت میکند. با اینکه میداند این مسافر هست تا قبل از ظهر مسافرت میکند، در این حال او را امر بکند به روزه، بگه بر تو روزه واجب هست، با اینکه خودش عالم هست به اینکه این شرط فعلیت تکلیف توجه فرمودید که حضور هست، منتفی است، با این علم او رو امر بکند به این صوم. اینجا این چنین امر جایز نیست و مستحیل هست، به خاطر اینکه اصلا انتصال چنین امری به اصطلاح بخواد که تحقق پیدا بکند با توجه به عدم تحقق اون شرط فعلیت و شرط صحت اون تکلیف، این انتصال در چنین ظرفی مستحیله، از این که شرط صحت حاصل نشده. شاره بگی من به تو واجب میکنم نماز بخونی، روزه بگیری، ولی این نماز تو صحیح نیست، این وجوب معنا پیدا نمی کند. وجوب اون زمانی معقول هست که اون تکلیف صحیح باشد و الا وجه عقلی ندارد، قبیحه. ایجاب بکند فعلی رو و ازش نپذیرد، صحیح نباشه، معاقبم بکند او رو، عقابم بکند. چون وقتی کسی یک تکلیفی رو دارد و انجام بده صحیح نباشد، طبعا او باید معاقب باشد دیگه، مثل اینکه انسان صلات باطل به جا بیارد، اکتفا به صلات باطل با اینکه تکلیف دارد، با تکلیف امتثال نمیشد. این تکلیف هرگز امتثال شدنی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه واجب کرده چیزی رو که خودش هم اون رو صحیح نمیدونه. چنین تکلیف هرگز قابل امتثال چی آقا؟ نیست، امتثالش مستحیله. تکلیفی که امتثالش مستحیل باشه، خب این چنین تکلیفی چی است آقا؟ قبیح دیگه. این است که معروف بین امام. اما در مقابل اشاعره میگن نه، چنین تکلیفی اشکال نداره، چون اونا اساسا اختلاف مبنایی دارن با امامیه، که اونا میگن تکلیف محال قبیح نیست. خب در جای خودش این بحث هست که آیا این تکلیف محال، اینا که میگن قبیح نیست، دلیلشون چی هست؟ لکن اونی که مسلم هست این است که تکلیف به محال، تکلیف به یک امر نشدنی، این در نظر عقلا قبیحه، قبحش جای شک نیست. و صدور قبیح هم از حکیم، شارع حکیم چی است آقا؟ مستحیله. هم هر دو قضیه، هر دو کبرا در جای خودش مبرهن شده و اینجا جای بحثش نیست. ولیکن همین مقدار میخوام بگیم که چون تکلیف یا امر عامل به چیزی که خودش عالم به انتفاع شرطش هست، شرط صحتش هست، الامر به شی مع علم العامر به انتفاع شرط صحتهی، صحت معمول به ایچین، این امری چون قبیح هست لذا مستحید است و بمها. خب حالا این باید بدایی بعد باشه، یعنی بخواد از مکلف که این فعل رو انجام بدهد، این امر بدایی بعث الالفعل، انجام فعل اتصال فید. اما اگه بدایی بس نباشه، مثلا چی باشه؟ بخواد فقط او رو امتحان بکنه، یعنی یه امر امتحانی باشه که آیا او حاضر هست، تسلیم هست، مثل امر خدای تعالی ابراهیم رو به ذبح اسماعیل، که اون بدایی بس نبوده، امر امتحانی بوده که ببیند که او آیا اصل این فعل به حاضر هست یا نه. وقت عمل که رسید گوسفند رو فرستاد که ذبح بکند، در از او بعث به خود عمل نبوده، غرض او امتحان این عبد بوده. خب اگر به غرض امتحان باشه، اینجا چنین امری هیچ استحاله‌ای نداره، به خاطر اینکه اینجا غرض امتثال نیست، تحقق امتثال نیست. وقتی که غرض تحقق امتثال نباشد، حالا شارع علم هم داشته باشد که این شرط امتثال و شرط صحت امتثال هرگز حاصل شدنی چی آقا؟ نیست. غرضش که امتثال نیست، ایجاد معمول به نیست، چون انجام معمول به غرض مولا نیست. حالا علم هم داشته باشد که شرط صحت هم حاصل نمیشه، در که علم به انتفاع شرط صحت هم داشته باشد، چون این امر امتحانی مانعی نداره، پس محل بحث اونجاست که این امر امر امتحانی نباشه، به دایی چی باشه؟ دایی بحث باشه. و یا سایر اغراضی که شما تصور بکنید غیر از دایی بحث بوده باشد، اینا از محل کلام خارج هست. اون وقت این چه ثمری دارد در فقه؟ گفته شده است که این وجوب کفاره برای کسی که در ماه مبارک رمضان روزه رو عمدن افطار بکند، اون کسی که قصد مسافرت دارد، شما صائم رو فرض کنید، کسی که در ماه رمضان صبح سحر خورده، موقع سحر قصد کرده که تصمیم قطعی دارد که تا قبل از ظهر مسافرت بکند، این شخص در اینجا علم به انتفاع شرط صحت حاصله. یعنی شرط صحت این صبح چی است؟ این است که قبل از ظهر او مسافرت نکند، حاضر باشد. تا اون فمن شهد شهره فدیتون ها شهود به حضور ماه رمضان شامل او بشه. خب او که الان قصد مسافرت دارد از قبیل من شهد شهر نیست، از قبیل حاضر نیست، شرط صحت این صوم هم حضور دیگه، حاضر بودنه. ای چنی شخصی عمدن بیاد صبح روزه رو بخوره که میگه من خواهم مسافرت بکنم، درست تو وطن خودم هستم، آه بخورم بعدم، آه میدونم خواهم مسافرت میخوام بکنم، شرط صحت هم که حاصل نیست. اینجا گفتن اگر ما تجویز کردیم جهت امر مال علم به انتفاع شرط رو، امر به شی به فعل مال علم به انتفاع شرط صحت، اگر این امر رو فی نفس تجویز کردی، خب این شخص الان درستی کم علم داره که بعد مسافرت میکنه تا قبل از ظهر، ولی تناول افطار، خود افطار برایش حرام، تناول معقول مشروب افطار این صوم برایش تا قبل از این، تا مادامی که از این جا بیرون نرفته، از تنفس بیرون نرفته، الان برایش حرامه. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا امری دارد، این امرم که فی نفسه هیچ استحاله ندارد، قباحت عقلی ندارد که از مولا صادر بشه. وقتی که این امر استحاله نداشت، با این که این امر رو تجویز کردیم، یعنی چی؟ یعنی این امریست یا واجب الاتباع از مولا صادر میشه، قابل صدوره، قباحتی ندارد، واجب الاتباع میشه، پس باید امتثال بکنه تا مادامی که از اونجا خارج نشده. ولی وقتی که از اون تلخص خارج شد، موضوع عوض شد، مسافر شد، اون موقع از عنوان حاضر خارج میشد، اما مادامی که خارج نشده الان او حاضره. این رو از ثمرات این بحث قرار دادن. و همچنین وجوب کفاره گفتم. خب اگه چنانچه همین فرد شما عمدن افطار بکند، داخل در من افطار متعمدن میشد دیگه، اما کفاره هم برای چی میشه آقا؟ واجب میشد. ولی اونایی که میگن نه، با علم به انتفاع شرط این امر قبیحه، اصلا جایز نیست، از مولا صادر شدنش محاله، این امر اصلا نمیتونه مشروعیت داشته باشد، چه این امری، چون صدورش از مولا قبیحه با علم به انتفاع شرط صحت، اینا میگن نه این امر اصلا نفوذ نداره، این مشروع نیست، این امر چه این امری اصلا ثابت نیست، چون قبیحه و از قبیح از مولا هم صادر نمیشد، خیلی امر نداشته باشد. خب طبعا این روزه رو اصلا بگیرد مشروع نیست، چون عبادات نیاز به امر دارد، مشروعیتش عبادات در مشروعیتش نیاز به چی داره آقا؟ امر دارد، متوقف به صدور امره. خب امری هم نیست اینجا، طبعا وقتی که امر نباشه این عبادت مشروع نیست. خب مقتضای تحقیق همین است که امر قبیحه، اما این از ثمره این بحث قرار دادن درسته؟ به نظر من درک کردم، اینجا هم نوشتم که این اشتباه هست، این رو از ثمره بحث ما قرار بدیم، چون در اینجا مأمور عالم هست به این که این شرط منتفیست، چون قصد مسافرت دارد، خوش میدوند که مسافرت میخواد بکنند، اما در واقع آیا این علم او مساوی با علم عامر هست؟ چه بسا چیزایی که ما علم داریم عامر که شارع باشد و از خلاف امر ما علم دارد، عامر به واقع علم دارد. الان من تا مسافرت بکنم ممکنه ده ها مانع پیش بیاد، من خبر ندارم که، من فعلا علم دارم، اما ممکنه که علم عامر برخلاف علم من باشه. علم من مساوی با علم عامر چی آقا؟ نیست. کلام این است که اگر خود عامر علم داشته باشد، الان محل مسئله ما این قاعده است، من اصول این که مطرح میکنن میگن ما علم العامر، هل یجوز الامر ما علم العامر به انتفاع شرط صحت. باید شما فرض بکنید که خود عامر در اینجا عالم هست، به یعنی فرض کرده عامر فرض میکند انتفاع شرط صحت رو، با اینکه خودش فرض انتفاع شرط صحت کرده، علم دارد به انتفاع شرط صحت، یعنی در فرضی که علم دارد که این شرط صحت حاصل نیست، معذالک این عبد رو عمل کند. این مثال ما نحن فی ما بخوایم از این قبیل قرار بدیم، این مشکل هست، به خاطر اینکه این از قبیل علم معمول هست. اینکه باید اول شما ثابت بکنید علم عامر هست، توجه فرمودید، مشکله تطبیق این فرض بر این قاعده مشکل میشه. مثلا کجا؟ بله؟ بله. خب این بعد از مسافرت معلوم میشه مطابقت واقع، تا قبل از مسافرت کردن مطابقت معلوم نمیشه. بله دیگه، چون تا قبل از مسافرت هر احتمالی هست که مانع پیش بیاد، اون نمیتونه بگه علم دارم که هیچ مانعی پیش نمیاد. علم به واقع نداره، عامر علم واقع داره، او الان قصد دارد که مسافرت کند، این مطابق واقعی چی آقا؟ معلوم نیست باشه، ممکنه خطا باشه، ممکنه که این مطابقتش معلوم میشه؟ اون زمانی که بره. بله؟ بله واقع معلومه، واقع ممکنه که برخلاف اون چیزی که علم دارد باشه الان. بله؟
اون که در حقیقت محقق میشه،
خب ما کلام هاش که در چنین فرعی که فقها ها مطرح میکنن، در این فرع مساوی با علم عامر نیست. همین ممکن است که در واقع مانعی باشد، این خبر ندارد، اون وقت متعلق علم شارع چی هست؟ اون واقعه که این مسافرت نمیرد. یعنی اگر شما فرض کردید جایی که شارع علم دارد الان به عدم تحقق شرط صحت، در چنین جایی که شارع علم دارد که هرگز دلایل تخلفه، یعنی تخلف از واقع نمیکنند علم شارع، درسته؟ علم معمولی که تخلف میکنن. اگر چنین فرضی رو کردید و بعد گفتید عامر در چنین فرضی که علم دارد به انتفاع شرط صحت امر کرده، اینجا داخل در محل کلام ما میشه. آیا مجرد این که معمول علم داشته باشد، این
علم مسافرت، علم به قصد مسافرت حضوران داره، اما علم به تحقق عنوان مسافرت خودش کلمه متفاوته.
عرض میکنم این فرعی رو که برای این مورد قاعده ما قرار دادن، این یک اشکالش همین است که فوقش این آقای مأمور ادعا بکند من علم داره، صاحب قاعده مسافرت میخواد بدی؟ میگه بله میدم. شک داری؟ نه شک ندارم، علم دارم. یعنی کنه همون تصمیم جزمیش رو تعبیر به علم بکنه،
علم
رو
نشکل.
بله، یعنی بگم مثلا اگه بگن شک داری، بگه نه شک ندارم، یقین دارم که میخوام برم.
شک ندارم،
چه قصد دارم؟ ندارم، درسته. او علم دارد الان،
قصد مسافرت،
نه الان علم دارد که این رو انجام میده در ذره. علم نداره، علم تو چه علمه خوش دارد؟ قصدش که الان وجدانی، اگر ازش سوال بکنن که آیا تو علم داری که میخوا بری، میگه بعدی که علم دارم حتما میخوام برم.
یعنی میخوام علم داری که صد درصد بحث
داری
که
بعد
علم دارم، یقین دارم که
بحث مسافرت. متوجه هستم مطلب شما رو، درسته؟ عیب نداره، دقت کنید، نه دقت کنید، ای همین که الان ازش سوال بکنن که تو عالم هستی که میری به مسافرت، اگر از اهل عرف سوال بکنید، کسی که تفهیم جزمی داشت میگه آره، نمیگه این رو میگه دیگه.
بلکل
نه بلکل نیست، ما نمیخوام بلکل هست. ببینید بله اونی که در امکان حاضر شده این است که تا قبل از دو حاضر باشه. بله
حضور فعلی داشته در این حالت یا اون قصد هم مطابقه باشه نیست.
او علم دارد که تا قبل از ظهر حضور فعلی نداره. همین قصد قصدی که دارد دقت کنید. بله بله خب این رو دقت کنید. همین قصد قصدی مسافرتی که دارد اگر ازش سوال بکنند که تو تا ظهر اینجا هستی میگه نه نیستم. دقت کنید میگه ساده میرم. میگه علم داری که نیستی؟ میگه بله که علم دارم میخوام برم دیگه. یعنی این علم او به عدم حضور تا زوال به خاطر این قصد جزمیش همیه. الان این علمش چی هست آقا؟ حاصل دیگه. یعنی عرفاً صحیحه ولی اون که به دقیقه حقیقتاً تحقق اون فعل رو اگر بهش مداخل بکنی میگه خب اون یه امریست که دست خدا من واقع نمیدونم ولی الان فعلاً خودم علم دارم که مسافر خواهم کرد. یعنی علم به عدم حضور تا زواب رو الان دارم میدونم که نیستم. خلاصه توجه فرمودید اگر چنانچه کسی رو بخواد قول بده برای مثلا ساعت 11 که بعد از هر کسی نمیده میگه چرا؟ میگه چون من میدونم میرم دیگه. یعنی این عرفاً این صرف میکنه
دارم میکنم نه شما رو
فهم
این دارم نه دارم ولی علم دارم که بعد از اون پاس
نه رو کنه چی کنه؟
اشاره اینو نه کرده و برش آثار باز کرده
اون
بگر شروع خمشه نجید میشه در حد داره ادالت دیتانیه. این آقا هم میگه من قطعا از این برده مخام بخورم شروع خمشه. آیا میتونیم قبل از خوردن میتونیم ایل بره پس اون عوارز و لوازم برده سامده
وضعی تابع تحقق خود فعله لاکن حکمه دقت کنید دقت کنید دقت کنید بله احکام وضعی تابع تحقق فعله اما احکام تکلیفی تابع اون عنوانیست که در کتاب شرعی عقد شده. اون حضوره، حضور در وجود سوم عقد شده. کسی که علم دارد که تا قبل از زوال حضور ندارد اینجا میشد عالم به انتفاع این شرط صحت تکلیف. شرط صحت تکلیف حضور تا قبل از زواله. او علم دارد که تا قبل از زوال نیست. کلام این است که آیا میشد بگیم که اینجا شارع علم دارد که او تا قبل از زوال نیست؟ ملازمه است بین این دو؟ هیچ ملازمه نیست. مسئله ما در کجا هست؟ اونجاییست که شارع علم داشته باشد. خب همین دیگه وقتی که شارع علم داشته باشد اینجا تکلیف به سوم با علم به انتفاع این شرط صحت قوی میشه. میتونی بخوری؟ نه تکلیف به سوم نمی کنن. کلام در این است که تکلیف به سوم ثابت نیست. میتونه امر بکنه که روزه بگیر؟ کلام همین الان لا یجوز الامر دقت کنید مع العلم به انتفاع شرط صحت تکلیف. این امر جایز نیست. عبادتی که امر نداشته باشد مشروع چی آقا؟ نیست. بله؟ خب این که خوردن رو اجازه نده دلیل جدا میخواد. کلام الان در این امره. اتفاق فرمودی و در این امره که این امر جایز نیست. این امر وقتی قوی باشد میخوام بگیم این تطبیق این مثال بر این قاعده درش یک اشکالی هست، تأملی هست که ملازمه نیست بین علم معمول و بین علم چی آقا؟ آمین. خب یک فرع دیگری که در اینجا هست مسئله بله ببرمید
قبیل فعلی برمیان بده یقین داره
نه مکلف میتونه البته قصد رجا بکنه، الان از موضوع دست خارجه، ولی اگه فی نفسه بخواییم ما لحاظ بکنیم، مکلف هم میگه خب من الان تصمیم دارم برم، لکن ممکن است که مانع پیش بیاد، حالا من از باب احتیاط الان این روزه رو میگیرم به قصد رجا، که اگر چنانچه اومده یه مانع غیر اختیاری پیش اومد روزه رو از دست ندم، اگر چنین قصدی بکنه قبیحه خیر. ولی این از محل کلام خارجه، کلام در این است که عامر اصلا اساسا چنین تکلیفی و چنین امری در اینجا وجود دارد یا خیر. امر رو کی بکنه آقا؟ عامر میکنه. صحبت سر این است که آیا این امر قبیح یا نه. اگر قبیح باشد چنین امری ثابت در چنین فرضی آقا نیست، امر که ثابت نباشد اون عبادت میشه غیر مشروع. این فرع رو خواسته میگیم که خیلی تطبیق بر مورد ما نداره. نکته بعد امر به امر، امر به امر یعنی این که کسی رو شارع امر بکند به این که تو دیگری رو امر بکن. حالا اون دیگری طبعا فرزند انسانه، خدای تعالی و شارع والدین رو امر کرده که مرو سبیانکم به صلات و صوم و هم ابناء سبع، افسردگی فرزندان خودتون امر بکنید. این امر از جانب شارع چیه؟ این امر، این امر شارع همین لفظ مروز، مرو صیغه مرو، مرو صیغه امری، این امر از جانب شارع صادر شده. خب مرو یعنی فرزندان خودتون رو امر بکنید، این خودش امری است و امر فرزندان، یعنی امر از والدین رو که این والد شما امر بکنید. متعلق این صیغه افعل که مرو باشد چیه بفرمایید؟ امر، امر به سبیان، این امر به امره. یا همچنین ایجاب امر معروف نزدن کن، یا امرون بالمعروف، این امر تکلیف الهی به امر معروف، اینم همینطوره، یعنی بندگان رو تکلیف میکند که شما دیگران رو امر بکنید به معروف. متعلق این صیغه افعل در اینجا امر غیر هست به معروف از جانب اشاره. این امر به امر رو گفتن سه صورت دارد. یک صورت این است که مجرد غرض فقط بر همون امر اول مترتب، غرض شارع، غرض مشرع، کسی که تشریح میکند همون امر اول. امر اول یعنی چی؟ یعنی میخواد ارزه این شخص رو آزمایش بکند، ببیند او ضیافت و تدبیر و سیاست و توانایی اداره امر رو داره یا نه. مثل اینکه مولای عرفی در نظر بگیرید یه پدری، یه رئیسی، یه کارگری رو میخواد بگیرید من کارمند بشم. خب اول یه امری میکنه، چند تا امر بکنه، چجوری از عهده انجام این امر میاد؟ نه اینکه بخواد که اون فعلی که بالمعال مأمور دوم انجام میده او غرضش باشد، اونو نمیخواد، فقط میخواد که این آقا چند تا امر نهی بکند که ببیند این بلد هست، میتونه امر نهی بکنه. این میشد امر به امر که آقا دیگران امر نهی بکنه، این تصدیر رو بهش میده موقت، به خاطر اینکه فقط او رو آزمایش بکند که او این چنین تدبیری داره یا نه. اینه میگن امر اختباری، اوامر اختباری، اوامری که از موالی صادر میشد به زیر دستا، برای اینکه اون تدبیر و قدرت مدیریت اینها رو با این امر به امر امتحان بکنند. اما اینکه تو امر بکنن که آقا فلان دیگران رو اینجور امر بکنن انجام بدن، دیگه نظرشون نیست که، مقصودشون نیست که اون دیگران حتما اون کار رو انجام بدن. وجوب صدور فعل از اون مأمور ثانی غرض اصلی این عامل اول چی آقا؟ نیست، فقط غرض او صدور امر است از این مأمور اول که ببیند او آیا توان و قدرت و تدبیر و به اصطلاح توانایی اصدار امر رو دارد یا خیر. اگه این باشد، این هرگز دلالت بر وجوب فعل اون مأمور ثانی نمی کنه، این قطعی است که یعنی حتما دلالت داشته باشد که بعد حالا اون مأمور ثانی فعلش واجبه، نه این دلالتی نداره. اما به خود این صدور امر، امر اول که امتحانی هست، خب این رو دلالت می کند، اما اون امر دومی که به اون شخص می کند، این دلالت بر وجوب اون چی آقا؟ دیگه نداره. چرا؟ چون ما به قرینه احراز کردیم که غرض این عامر فقط اختبار این مأمور اوله، نه صدور فعل از اون معمول ثانی. خب این در صورتی که قرینه داشته باشی. ولیکن حالا اگر چنانچه ما بدانیم صورت بعدی اینه که صدور فعل از اون معمول ثانی غرض این آمر هست، اونم غرضشه، منتها اینجا باز دو صورت داره، یکی اینکه هم صدور امر از این مأمور اول و هم صدور فعل از اون مأمور دوم هر دو غرضش هست، یعنی میخواد که این فعل از اون مأمور دوم صادر بشه، لذا این اولی رو امر میکند که به او امر بکن، مثل اینکه والدین رو امر میکند که این سبیان رو امر به صلات بکنی، صوم بکنی، خب میخواد که از این سبیان الان این صلات صادر بشه دیگه، نمیخواد؟ میخواد. یا عباد رو امر میکند که بندگان رو امر معروف بکنی، خب صدور معروف از این بندگان رو خدا نمیخواد یا میخواد؟ قطعا میخواد، غرضش به تعلق گرفته. اینجا تارتا این مأمور اولی که اشاره او رو امر میکند که امر کن دیگر رو، فقط طبیعیت محضه، فقط وجوب غیری دارد، فقط میخواد این رو واسطه قرار بدهد، نه اینکه خود او هم تکلیف نفسی به این داشته باشد، به این امر داشته باشد، نه، فقط امر غیریه، یعنی امر او فقط جنبه غیریت و مقدمیت داره. شأن واجب غیری چیه؟ این همون اثر وجوب غیری رو دارد، یعنی شارع نظر و غرضش و امر او تعلق نگرفته، به صدور فعل از اون دومی تعلق گرفته، منتهاش این رو وسیله قرار فقط میخواد بدهد، فقط طریقه اخرى نه، خود این هم نظر دارد، یعنی اصلا شارع دو تا غرض دارد، یکی صدور فعل از اون معمول دوم، دوم صدورش به امر این واسطه، به گونه ای که اگر این فعل از اون مأمور دوم صادر بشد بدون این وساطت این مأمور اول، امر این مأمور اول، شارع او رو نمیخواد، نمیخواد. از این قبیل هست، مثل چی؟ مثل تبلیغ حجج علیه السلام، یعنی شارع ائمه معصومین رو و رسول خدا رو امر کرده که شما به بندگان من امر بکنید صلات بکنن، نماز بکنن، اینطور بکنن، اینطور بکنن، توجه فرمودید کیفیات صلات رو همه رو. خب در اینجا گفتن که خود نفس این وساطت از ناحیه حجج موضوعیت داره، یعنی اگر چنانچه از غیر طریق وساطت حجج فرض کنید حالا به یک طریقی این آقا یک نماز رو انجام بده که مطابق با اون باشه، با اون چیزی که حضرت امر کردن باشه، منتش ولایت اینا نداشته باشد، با عنوان امتثال امره حضرت نخواد امتثال بکنن، توجه کردید؟ شارع نمیخواد. پس اینجا هم غرض شارع به این امر واسطه در لغت گرفته، هم به فعل مأمور دوم، به گونه ای که اگر اون فعل رو انجام بده بدون هیچ امتثالی از این مأمور اول، شارع اون چنین فعلی رو از اون مأمور دوم چی آقا؟ نمیخواد. اما در قضیه امر معروف و نهی از منکر از این قبیل نیست، امر معروف و نهی از منکر غرض به اون فعل دوم تعلق گرفته، این فقط واسطه است، یعنی اون آقای مأمور دوم این معروف رو به هر نحوی انجام بده دیگه این موضوعیت ندارد که حتما این شخص بهش امر کرده باشد، امتثال امر او کرده باشد، در هر دو اگر اون صورت اول باشد که گفتن هر دو امر رو در وجود دارد، هم بر انبیا و رسول واجب هست، هم بر این شخصی که غرض به صدور فعل از او تعلق گرفته واجبه، هر دو واجبه. اما کلام در این نتیجه اگر از قبیل طریقی باشد، آیا مجرد این که امر بکند کسی رو که شما غیر رو امر بکنید، ما قرینه نداریم که آیا واقعا غرض مستقل به این امر اول، به این مأمور اول، امر به این مأمور اول غرض مستقلی دارد یا خیر، قرینه نیست برای هیچ کدوم از این صور، ما باشیم و این امر به هم خودش ظهور دارد در وجوب این امر اولی که یعنی واجب باشد برای این مأمور اول که امر بکند، یا نه این فقط طریق وجوب نفسی ندارد، این محل کلام شده و اونی که تحقیق اختزام میکند این است که اگر ما قرینه ای بر یکی از این صوری که سبانه که عرض کردیم نداشته باشیم، قرینه نداشته باشیم، لولا قرینه، خود امر ظهور دارد در وجوب، یعنی هم مأمور اول برش واجب هست که امر بکند، خب صیغه افعل هست، ظهور در وجوب دارد. این که این فقط طریقیت محض داشته باشد، مثل اون غیری بودن که گفتیم نفسی، اصل نیست که این امر نفسی هست، چون قرینه ای بر غیریت نداریم. کما این که اون امر دومی هم اگر قرینه ای بر استحباب نداشته باشیم، این وجوب دارد. نگید که پس چرا امر والدین به سبیان هیچ کدوم وجوب ندارد. این به خاطر این است که قرینه خارجیه داریم بر ترخیص، هم به امر والدین و قرینه بر ترخیص وارد شده است، هم به این فعل سبیان، صلات سبیان، این هم قرینه بر ترخیص داریم. لولا القرینه، امر به امر ظهور در وجوب چی آقا دارد. این از فروع همون اصالت و نفسیه هست دیگه، که هر امری خودش ظهور در وجوب نفسی دارد. مگر این قرینه بیاد این غیریت رو چیکار بکنه آقا، اثبات بکنه. بله، این از این جهت هست. و یک فرع دیگه هم هست که امر بعد الامر، که این امر بعد الامر یعنی یه امری وارد شد گفت سله، بعد از اینم یه امر دوباره وارد شد گفت سله، یه با گفت سله، باز دوباره گفت سله. اینجا طبعا هر دو مطلق هم که قطعا دومی از باب تأکید، از محل کلام خارج، هرگز وجوب مستقل رو افاده نمی کن. و اخرى این امر دومی آقا مقیده، حالا یا مقید یه وصفیه، مثل اینکه بگه سل، دوباره بگه سل مرتن اخرى، و اخرى به یک غیبی هست به نحو مفهوم. مثلا گفته که اذا ظاهر کف کفر، همین کفر رو دوباره هم میگه، منتها شرط دیگری دارد. اذا بعد افتر کف کفر، توجه فرمودی؟ خب دو تا کفر گفته، امر بعد از امر هست، منتها هر کدوم شرط خاصه خودش دارد. اینم جای شک نیست که هر کدوم وجوبه علاهده ری میرسوند. و خلاصه کلام این است که اگر چنانچه این امر دوم یک غیری داشته باشد، این غیر هم ظهور در اصل در قیود هم چی است آقا، احتراز دیگه. اگر غیری داشته باشد، اینجا حمل بر تأکید نمیشه کرد، حمل بر وجوب دیگری علاهده‌ای به خاطر در ظرف حصول اون وصف دیگر یا در ظرف حصول اون غیر دیگر، دو تا امر علاهده هستن. اما اگر امر دومی وصفی نداشته باشد، غیری نداشته باشد، اینجا حتی غایت هم نباشد، مثلا میگه یه موقع میگه اجلس فی البیت، و امر دوم میرسد میگه اجلس فی البیت حتی الظهر تا ظهر، خب اون امر اولی اجلس فی البیت بود، برای یک دقیقه بنشیند اجلس فی البیت میکنه، اما دومی غایت داره میگه حتی از ظهر تا ظهر، این معلوم میشه دیگه وجوب علاهده ای رو افاده میکند. والحمدلله رب العالمین و صدق و علی محمد و آله الطاهرین. البته با این بیان ادعای صاحب کفایی هم رد شد که گفت امر بعد الامر ظهور در تأسیس دارد، معلوم شد که جوابش چی هست.
چرا ما فاید
سبب این است که برای هر یک از دو تکلیف دو شرط جدا بیان بشه، مقصود سبب این است، مجرد تکلیف سبب نیست. توجه فرمودید؟ بله.
در قسم دوم طریقی است، خود طریقی است، قرینه ای